أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اقوال و مبانی اصولیون در رابطه با مستفاد از روایت لا ضرر و لا ضراره بودش. چهار نظریه تا الان بیان کردیم. نظریه اول نظریه شیخ انصاری که نفی حکم و قانون ضرری در اسلام، نظریه دوم نظریه مرحوم آخون نفی حکم است به لسان نفی موضوع، نظریه سوم نظریه فاضل تونی نفی ضرر غیر متدارک، یعنی ما در اسلام ضرری که جبران نشه نداریم، نظریه چهارم نظریه شیخ الشریعه اصفهانی که مفاد لا ضرر نهی است و حرمت ضرر زدن به خود و دیگران از او استفاده می شود. نظریه پنجم و آخرین نظریه که مورد بحث قرار می دهیم نظریه مرحوم امام خمینی هست. ایشون اصل مطلب رو در کتاب الرسائلشون و بعدم در تغییرات درس خارجشون در تهذیب الاصول آورده. ایشون میگن لا ضرر و لا ضراره نهی است. پس با شیخ الشریعه اصفهانی در این قسمت موافقن که لا ضرر نهیه، منتها نه نهی شرعی، نه نهی به عنوان حکم شرعی که یکی از محرمات در شریعت اسلام چیه؟ ضرر زدن به دیگرانه. ایشون میفرماین این که ضرر زدن به دیگران حرامه اینو ما قبول داریم، ادله دیگری دارد، ولی لا ضرر و لا ضرار که در قضیه ثمرت ابن جندب آمده این نهی حکومتی، نهی سلطنتی و نهی مولوی پیامبر بوده. پس این نهی شرعی به عنوان حکم شرعی در اسلام نبوده، این نهی سلطانی بوده، نهی حکومتی بوده. یعنی چی؟ یعنی پیامبر به عنوان حاکم و سلطان جامعه برای اینکه در جامعه‌ای که حکومت می‌کردن نظم برقرار بشه، امنیت برقرار بشه، آرامش داشته باشن مسلمان‌ها، نسبت به ثمرت ابن جندب اعمال ولایت و سلطنت کردن، او رو از ضرر زدن به رجل انصاری باز داشتن و دستور دادن که درختش هم بکنن، و الا خود کندن درخت چیه؟ ضرر زدن به دیگرانه. پیامبر خودشون میگن به دیگران ضرر نزنید، بعد خودشون به ثمره ضرر زدن. اگر این حکم شرعیه که ضرر زدن حرامه، خود کندن درخت ثمره مصداق ضرر زدنه. میگن نه، اینجا پیامبر اعمال ولایت کردن، اعمال سلطنت کردن و تأدیب کردن ثمره رو. یعنی این قضیه پیامبر نسبت به ثمره یک حکم حکومتیه از باب تأدیب و به خاطر اینکه در جامعه چی برقرار بشه، نظم و امنیت باشه. خب مرحوم امام برای اینکه این کلام خودشون رو تقریب بکنن مقدماتی ذکر کردن. مقدماتش مقدمات مفید خوبی هست که حالا مورد بحث و نقد و بررسی هم قرار میدیم. مقدماتی که مرحوم امام ذکر کردن برای اینکه بگن نهی در لازرن نهی سلطنتیه، نهی حکومتیه، ما سه تا مقدمه خلاصه کردیم کلام ایشون. مقدمه اول ایشون میفرماین که وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سه تا منصب داشتن در جامعه. پیامبر سه تا منصب و سه تا شأن داشتن در جامعه که ثمره هر کدوم و آثار هر کدوم متفاوته. پیامبر منصب نبوت داشتن، منصب رسالت و تبلیغ احکام داشتن. پس یکی از منصب‌های پیامبر منصب رسالت و نبوت و تبلیغ احکامه که در آیه کریمه بهش اشاره میشه و ما علی الرسول الا البلاغ. خب این منصب یعنی چی؟ یعنی پیامبر احکام الهی رو که به او وحی می‌شده واسطه بودن، پیامبر احکام رو برای مردم چیکار می‌کردن؟ بیان می‌کردن. پیامبر شأن مبلغ احکام بودن رو داشتن، شأن رسالت و رسوندن پیام الهی به مردم رو داشتن. ایشون میگن پیامبر که احکام الهی رو از طرف خدا برای مردم بیان میکردن، این امرای پیامبر مولویه یا ارشادی بوده؟ این حرف جدیدی که ایشون داره که با بقیه اصولیون متفاوته اینه، میگن عواملی که پیامبر در جهت تبلیغ احکام به مردم میگفتن ارشادیه، چون اصل امر مال کی بوده؟ اصل امر مال خداوند متعال بوده، پیامبر واسطه بودن میان به مردم بیان میکنن که این عوامر رو خداوند فرمودن. پس اینا امر مولوی از جانب خود پیامبر نیست، پیامبر به عنوان یک واسطه عوامر خداوند متعالی که در لوح محفوظ جعل شده رو برای مردم بیان کردن. ما علی الرسول الا البلاغ، به این ما میگه منصب نبوت، منصب رسالت و منصب تبلیغ احکام. پس پیامبر چی بودن؟ مبلغ احکام بودن. شارع که قانونگذار کی بوده؟ خداوند متعال بوده. این منصب اول پیامبر و عوامر پیامبر که امر و نهی میکنن اینا ارشادیه. ارشادیه این چی؟ یعنی پیامبر ارشاد میکنن به احکام الهی و الا خودشون که جعل حکم نمیکنن، احکام رو خداوند جعل کرده، پیامبر واسطن که احکام الهی رو برای مردم بیان بکنن. پس این شأن اول پیامبر. منصب و شأن دوم پیامبر میفرماین منصب قضاوت و فصل خصومت و نزاع بین مردم بوده. پیامبر قاضی بوده، یعنی اگر بین مردم اختلاف می‌شده در ارثی، مالی، حقی، پیامبر به عنوان قاضی بین مردم چیکار می‌کردن؟ قضاوت می‌کردن. کما اینکه نقل شده زیاد قضاوت‌های پیامبر اکرم جمع‌آوری شده، روایاتش، احادیثش، جاهایی که پیامبر بین دو نفر، سه نفر اختلاف داشتن چیکار کردن؟ قضاوت کردن. پس منصب دوم پیامبر منصب قضاوت. منصب سوم پیامبر مرحوم امام خمینی می‌فرمایند منصب سلطنت، حکومت، ریاست، زعامت بر جامعه. پیامبر حاکم جامعه بودن، حاکم جامعه اسلامی بودن در مدینه. بعد از اینکه هجرت کردن به مدینه تشکیل حکومت اسلامی دادن، پیامبر شدن حاکم و سلطان جامعه. منصب حکومت و سلطنت یعنی چی؟ یعنی پیامبر به ما اینکه سلطان بودن چیکار می‌کردن؟ مردم میفرستادن جهاد، میگفتن برین جنگ کنید، برین غزوات، یکی رو نماینده خودشون میکردن که زکات جمع آوری میکردن، یکی رو میفرستادن حبشه به عنوان نماینده خودشون. یعنی این شأن چیه؟ شأن حکومت، شأن سلطنته. پس پیامبر شأن سلطنت داشتن. در شأن سلطنت و حکومت اگر پیامبر به یکی امر و نهی بکنن، امر و نهی پیامبر اینجا چیه؟ ارشادیه یا مولویه؟ مولوی بوده. یعنی پیامبر میگن فلانی برو جنگ، تو فرمانده سپاه بشو. این امر پیامبر چیه دیگه؟ مولویه. یعنی پیامبر به ماهو و سلطان و حاکم دارن امر میکنن، نه اینکه از جانب خداوند دارن به خداوند دارن احکام رو به مردم چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن. پس امر پیامبر کی مولویه؟ پیامبر کی مولویه؟ موقعی که امر پیامبر صادر بشود به ماهو و حاکم و سلطان جامعه. پس مرحوم امام میگن پیامبر سه تا منصب داشتن: منصب رسالت و تبلیغ احکام، منصب قضاوت و منصب حکومت و سلطنت. اگر منصب منصب رسالت و تبلیغ احکام باشه، مردم اطاعت بکنن، برن نماز بخونن، روزه بگیرن، خدا رو اطاعت کردن یا پیامبر رو اطاعت کردن؟ خب اولا و به ذات خداوند رو اطاعت کردن، چون پیامبر واسطه بوده عوامر کیو رسونده؟ خداوند. مردم انجام ندن تکالیف و احکام رو کیو اسیان کردن؟ خداوند رو اسیان کردن. پس تو عوامر تبلیغی منصب رسالت، اطاعت و امتثال و اسیان مال خداونده. ولی تو حکومتی چی؟ پیامبر یکی رو میفرستن جنگ، نمیره جنگ. اولی و دومی نرفتن در سپاه عثمان شرکت بکنن. اینا کیو اسیان کردن؟ پیامبر رو اسیان کردن، چون امر مولوی کی بود؟ پیامبر بود. کسانی که به حرف پیامبر گوش کردن، به جهاد رفتن، به زکات دادن، اینا کیو اطاعت رو اسیان کردن؟ پیامبر رو، چون پیامبر به ما هو حاکم امر کردن. پس تفاوت اینا چیه؟ اون اطاعت و امتثال و اسیان خداوند میشه، ولی اوامر مولوی به ما هو حاکم و سلطان چی میشه؟ اطاعت و امتثال و اسیان خود پیامبر میشه. پس پیامبر سه تا منصب داشته. این مقدمه اول مرحوم امام. بعد مرحوم امام به عنوان شاهد که پیامبر امر حکومتی داشتن، امر سلطنتی داشتن، این آیه قرآن رو میارن. چی داشتن؟ امر سلطنتی داشتن، این آیه قرآن رو میارن. آیه قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اینجا میگه اگر پیامبر به یک مؤمن و مؤمنه امر و نهی بکنه، اینا اگر انجام، اینا دیگه خودشون اختیار ندارن که انجام بدن یا ندن، چون پیامبر به ماهو و سلطان و حاکم امر کرده. اینا اگر افیان بکنن، خدا و پیامبر رو افیان کردن. یعنی اینجا افیان پیامبرم در کنار افیان خداوند قرار گرفته. خدمه اول. مقدمه دوم، ایشون میگن الفاظی که پیامبر برای ما نقل شده تو روایات گاهی وقتا میگن امر رسول الله، گاهی وقتا میگن قضا رسول الله، گاهی وقتا میگن حکم رسول الله، گاهی وقتا آمده قال رسول الله. ایشون میگن اگر بیاد قضا رسول الله، پیامبر این چنین قضاوت کرده، این کدوم منصبه؟ این قضاوته، ممکن حکومت هم باشه، چون در باب حکومت و سلطنت هم گاهی وقتا تعبیر قضا آمده. اگر بیان بگن امر رسول الله یا حکم رسول الله، میگه این ظهور داره که چی باشه؟ حکومت باشه. به ما هو حاکم و سلطان، پیامبر به یکی امر مولوی میکنن، به یکی حکم مولوی میکنن. اگر بگن پیامبر قال رسول الله، این ظهور داره که به ما اینکه دارن یک حکم الهی رو چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن، بیان میکنن. البته جاهایی هم داریم که از قاله استفاده کردن برای حکم حکومتی و سلطانی، پس قاله هر دوتایی استعمال میشه، ولی قضا و امره و حکمه اینا ظهور داره که امر چیه؟ سلطانی، امر مولویه. مثلا قاله که هر دوتا استفاده میشه، مثلا قاله را ایشون شواهد زیادی آورده، جاهایی که قاله آمده به حکم حکومتی مراده. ایشون جمع‌آوری کرده مرحوم امام در تهذیب، جاهایی که پیامبر قاله فرموده در روایات ما ولی حکم حکومتی و سلطانیه. مثلا پیامبر فرمودن ان النبی قال فقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم. کسانی که پیامبر به جنگ میفرستادن بهشون میگفتن فقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم، ولی مواظب پیرمردا و بچه‌هاشون باش. این حکم حکومتی یا حکم الهیه؟ این حکومتیه. پیامبر کسانی که جنگ میفرستادن میگفتن آداب جنگ اینه. پس این حکم حکومتیه، ولی با چه تعبیر در روایات آمده؟ با لفظ قاله آمده. خب پس اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، ایشون میخوان بگن قضیه ثمره ابن جندب که پیامبر فرمودن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فانک رجل مضار، بعدش هم امر به قلع شجره، دستور دادن که درخت رو بکنه. میخواد مرحوم امام بگه این قضیه قضیه حکومتی و سلطانی بوده، قضیهش حکم شرعی نبوده. پیامبر یعنی اینجا اعمال چی کردن؟ اعمال سلطنت، حکومت و ولایت کردن، برای اینکه در جامعه که پیامبر رهبری رو اون رو به عهده داشتن نظم برقرار باشه، امنیت داشته باشن مردم، آرامش داشته باشن. پیامبر فرمودن تحت حکومت من کسی حق تعرض به حقوق دیگران و ضرر زدن به دیگران رو نداره. بعدن هم برای اینکه ثمره رو تعدیب بکنن دستور دارن درختش رو چکار کنن؟ بکنن. با اینکه خود کندن درخت گفتیم حکم چیه؟ ضرری بوده، ولی پیامبر این کارو کردن تا کسی دیگه در جامعه به حقوق دیگران تعدی نکنه. پس ایشون میخواد بگه که قضیه ثمره ابن جندب نهی سلطانی بوده، حکومتی بوده، حکم شرعی الهی نبوده. ایشون قرائنی ذکر کرده. قرینه اول، ایشون گفته که در خیلی از طرق عامه روایت قضیه ثمره ابن جندب که آمده، مثلا روایت عبادت ابن صامت، این حدیث با تعبیر قضا آمده، قضا رسول الله ان لا ضرر ولا. خب قضا هم گفتیم ظهور در چی داره؟ یا قضاوت یا حکومت. این یه نکته. نکته دوم، امر صادر از پیامبر اگر قرینه داشته باشیم مولویه که هیچ، اگر قرینه داشته باشیم ارشادیه که هیچی، اگر شک بکنیم ظاهر اولیه پیامبره که امر بکنن امر مولوی باید باشه یا ارشادی باید باشه؟ مولوی باید باشه. پس پیامبر که امر کردن به ثمره که ضرر ندن و دستور دادن که درختش کنده بشه، ظهور اولیه امر اینه که این امر ماهو و مولا بوده. به ماهو و مولا یعنی چی؟ یعنی کدوم منصب؟ یعنی منصب حکومت و سلطنه. و الا اگر بخواد به ما مبلغ احکام باشه چی؟ اونجا دیگه امر ارشادی میشه، چون ارشاد میکنه به احکام الهی. خود پیامبر اعمال مولویت نکردن. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، تو قضیه سموره وقتی مرد انصاری آمد خدمت پیامبر، پیش پیامبر شکایت کرد، بعد گفتگوی طولانی که بین پیامبر و کی رخ داد؟ سمرت ابن جندب رخ داد. پیامبر اول بهش پیشنهاد چی دادن؟ گفتن یه درخت دیگه بهت میدم، گفتن دو درخت بهت میدم، گفتن یک درخت رو بهش بهت میدم. بعد از این گفتگوهای طولانی و این شکایت مرد انصاری، این جا جای چی بوده؟ مجال این بوده که پیامبر باید بیان حکم شرعی رو براش بیان بکنن برای ثمره، یا نه پیامبر بعد از این گفتگوهای طولانی و اینکه ثمره راضی نشد، برای اعمال چی بکنن اینجا؟ اعمال ولایت بکنن، اعمال سلطنت بکنن. پس اینجا ظرف چی بوده؟ پیامبر گاهی وقتا میان تو مسجد بسم الله الرحمن الرحیم میگن، حکم شرعی برای مردم بیان میکنن. این ظهور در چی داره؟ پیان حکم شرعی. ولی وقتی یکی شکایت کرده، پیامبرم صحبت کردن، اون طرف راضی نشده، بعد از این همه وقت پیامبر بیان بگن یکی از احکام اسلام اینه که ضرر زدن به دیگران حرامه، اینو که ثمره هم میدونسته. پیامبر کاری که بر اینجا بکنن، بر قائله رو ختم بکنن. ختم کردن قائله به اینه که کسی در حکومت اسلامی جرأت نکنه به دیگری ضرر بزنه. اینجا نیاز داریم که پیامبر بیان اعمال ولایت بکنن و ثمره رو تعدیب بکنن که عبرت باشه برای جامعه. لذا پیامبر دستور دادن که درخت رو چیکار بکنین؟ قطع بکنین. پس این مقام، مقام تبلیغ احکام نیست که پیامبر بیان یک حکم الهی رو برای مردم بیان بکنن که آقا یکی از احکام اسلام چیه؟ که ضرر زدن به دیگران حرامه. این حکم الهی رو جاهای دیگه بیان کردن با روایات ادله دیگه، ولی تو قضیه ثمره جای حکم الهی، تو قضیه ثمره جای اعمال ولایته، اعمال سلطنته، اعمال حکومته. لذا پیامبر دستور دادن که ماده فساد رو قطع بکنه تا قاعده چی بشه؟ خط پیدا کنه، کسی دیگه در جامعه به حقوق دیگران تعرض نکنه، به دیگری ظلم نکنه، تا تحت لوای زعامت پیامبر اکرم مردم در حکومت اسلامی چی داشته باشن؟ امنیت و آرامش داشته باشن. پس حکم پیامبر به کندن درخت ثمره یک حکم تعدیبی سیاسی، یک حکم حکومتی و سلطانی بوده. این خلاصه کلام مرحوم امام با خلاصه که ما انجام دادیم. پس مرحوم امام می فهمن لا ضرر و لا ضراره، لا چی؟ نهیه. اما نهیه حکم شرعیه که در اسلام ضرر حراره، نه این یک نهیه سلطانیه، یه نهیه تعدیبیه، یه نهیه حکومتیه. و کل قضیه ثمره با اول و آخر و نتیجهش نشون منده اینه که پیامبر در این قضیه اعمال چی کردن؟ ولایت و سلطنت کردن. این کلام مرحوم امام که بر خلاف مشهور روایت لا ضرر و لا ضراره را اینطور معنا کردن. حالا عبارت مرحوم امام انشاءالله اینجا وقت کردین مطالعه کنیم، ایشون 7-8 صفحه بحث و توضیح داده، ما حالا خلاصه کردیم بعد از جملات ایشون رو با هم دیگه میخونیم. ایشون میفهمن اذا عرفت ما اوضحناه من الامور، مقدمات من اگه خوب گوش کرده باشید، فعلا که من المحتمل جدا بل هو المتعین حسب قرائن الواصله ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضراره به معنای نهی از ضرره. پس ایشون لا رو چی گرفته؟ ناهیه گرفته. لکن لا به معنای نهی الهی، نه اینکه نهی به عنوان حکم شرعیه مثل اکثر نواهی مذکوره در کتابو، مثل شراب حرام و غیبت حرام و دروغ حرامه نیست. این نه، یک نهی مولویه که پیامبر اعمال ولایت کردن در حکومت خودشون، بل به معنای نهی سلطانی و حکم مولویه. و قد صدر عنه، صادر شده از پیامبر، نه به ما هو مبلغ احکام، به ما انه صاعص المله، سیاست مدار و رئیس جامعه، و قاعدها و رهبر و رئیس المله و امیرها، پیامبر به ما هو حاکم این نهی انجام دادن. و انه صلی الله علیه و آله و سلم نها در حکومت خودشون که ان یضر الناس به بعضهم به بعضه، مردم کسی به کسی ضرر نزنه، تعدی نکنه. و ان یجعل احدن احدن فی ضیق، قرار بدهد احدن احدن فی ضیق و حرج و مشقت، تو حکومت من کسی کسی رو در ضیق و حرج و سختی قرار نده، بعد آرامش داشته باشن مردم در حکومت، امنیت داشته باشن. و به ما انه نحی سلطانی صدر عن نبی مفترض الطاعه، لذا یجب اقتفاء و اثره و اتباع و قوله، مردم بر این حکم حکومتی پیامبر رو رعایت بکنن. هذا هو المدعای ما که نحی پیامبر نحی سلطانی و حکومتی بود. و ان التعمل در صدر قضیه ثمره و ذیل قضیه ثمره و الامعان فی هدف انصاری، انصاری که آمد پیش پیامبر برای چی آمد پیش پیامبر؟ برای اینکه قائله چی بشه؟ خط بشه، نه اینکه بیان پیش پیامبر حکم الهی رو گوش بدن. حکم الهی رو که ثمره میدونسته ولی به حرف نمی کرده. وقتی انصاری آمد پیش پیامبر، حیث رفع الشکایه الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیدفع عن الظلم، خواست ظلمش برطرف بشه، و تدبر در این که لولم یکن لواحد من هما شبهتون حکمیه ولا موضوعیه، برای ثماره یا رجل انصاری شبه حکمیه وجود داشته؟ یعنی اونا نمیدونستن که در زدن حرامه؟ نه میدونستن، این حکم الهی رو که همه میدونستن. شبه موضوعیه وجود داشته که ثمره داره ضرر میدنه؟ نه، چون قضیه درگیری و نزاع بوده آمدن پیش پیامبر که پیامبر قضیه رو فیصله بدن. لذا یورث الاطمینان و یشرف الفقیه علی القطع، با این قرائن فقیه باید به اطمینان و قطع برسه که چی؟ ان الحکم حکم سلطانی و نهی و نهی مولوی من جانب النبی که ان لا یضر احد احدا و ان من کان فی حوزه حکومتی، در حوزه حکومت من پیامبر بعد مردم چی باشن؟ مسون من الضرر و الضرار باشن. و امر صلی الله علیه و آله و سلم به قلع شجره حسما لماده الفساد، لذا پیامبر دستور دادن درخت قطع بشه برای اینکه ماده فساد برچیده بشه. و پیامبر حکم کردن که لا یضر فی ظل لوائی احد و احدا، در زیر سایه حکومت من پیامبر نباید کسی به کسی ضرر بزنه. و لا یوقع احد حرجا و ضیقا علی احد، کسی نباید دیگری رو به حرج و سختی بیاندازه. فلم یکن رسول الله بعد تلک المقاولات، بعد از این گفتگوها پیامبر به صدد بیان حکم الله واقعی نبودن، که حکم الله واقعی که خبر داشتن اینا، تا اینکه بعد ما تفسیر بکنیم که پیامبر چه حکم الهی رو بیان کردن که اینکه ضرر در اسلام وجود نداره. و مقام هم مقام مناسبی برای بیان حکم الله نبوده. چرا؟ چون نزاع درگیری بوده که فیصله پیدا نمی کرده. پیامبر بیان میگن حکم الهی اینه، ثمره که خبر داشته ولی به حرف نمی کرده. لذا مقام مقام چی بوده؟ کان مناسبا لاعمال المولویه و انفاذ الکلمه حتی ینحسم ماده الفساد و یرتفع القائله و یحصل بها الطمأنینه، که اگر پیامبر این برخورد حکومتی و ولایی رو نمی کردن، دیگه مردم در جامعه آرامش نداشتن، چون هر کسی میتونست به کسی دیگه ضرر وارد بکنه و کسی هم بهش به اصطلاح برخورد نمی کرد. پیامبر برخورد کردن تا این درس عبرتی باشه که در جامعه اسلامی کسی به کسی ضرر نزنه، هر کسی که زندگی میکنه تحت لوای اسلام در امنیت و آرامش باشه. فی حما حکومت الرسول، تحت حکومت پیامبر اکرم. و یا شاهدون الباقی، پیامبر بقیه هم تو این قضیه شاهد گرفتن و گفتن من امر میکنم که این درخت رو بکنین تا همه عبرت بگیرن. و حکم کرد پیامبر که رعیت، مردم، ممنوعن از ضرر دادن و ضرار به دیگران به خاطر دفاع از مظلوم و به خاطر سیاست العباد، برای اینکه در جامعه نظم باشه، امنیت باشه، آرامش باشه. این پس خلاصه کلام مرحوم امام. مرحوم امام پس میگن نهی در قضیه لازرر یک نهی سلطانی و حکومتی بوده، به اصطلاح قضیتون فی واقعه بوده، پیامبر اعمال مولویت کردن، خود پیامبر دستور دادن که درخت ثمره کنده بشه، این اعمال ولایت بوده، نه این که پیامبر در مقام بیان حکم چی باشن؟ شرعی باشن. خب به این مبنا و کلام مرحوم امام، اصولیون متأخر آمدن اشکالاتی وارد کردن که اشکالات متعددی شده، ما پله پله پیش میریم انشاءالله ببینیم چی میشه. اشکال اول اینه که یک اشکال به اصطلاح روشنی به کلام مرحوم امام کردن، اینه که این خلاف اعتقادات ما شیعیانه. شما گفتیم پیامبر چند تا منصب داره؟ فقط 3 تا منصب: رسالت و تبلیغ احکام. 3 تا منصب: رسالت و تبلیغ احکام، منصب قضاوت و منصب حکومت و ریاست. ما میگیم نه، پیامبر 4 تا منصب داره. منصب تشریع احکام، یعنی ما خود پیامبر رو چی میدونیم؟ مشرع و شارع میدونیم. مرحوم امام اینطور که تقریب کرد، تقریب امام چی بود؟ که فقط خداوند متعال که احکام رو جعل میکنه، پیامبر فقط مبلغ احکام، خود پیامبر شارع قانونگذار نیست. این خلافه به اصطلاح مستفاده از ادله و روایات ما. ما در روایات داریم که خود پیامبر حق چی داشتن؟ حق تشریع احکام رو داشتن. ما پیامبر اکرم رو چی مقدس میدونیم؟ بله، ائمه اطهار ما میگیم چیه؟ میگیم ائمه اطهار شارع نیستن، چون با انقطاع وحی دیگه بحث تشریع احکام تموم شد. ائمه اطهار هرچی روایت نقل میکنن از احکامیه که از پیامبر گرفتن و پیش اونا به ودیعت بوده. خود امام صادق جعل حکم الهی به نحو مستقل نمی کنه، هرچی بوده از مصحف فاطمی و مصحف امیرالمومنین، چیزایی که پیش ائمه به ودیعت نهاده شده بودن. ولی خود پیامبر اکرم منصب تشریع احکام داشتن، یعنی خود پیامبر امر و نهی جعل میکردن. پس ما میگیم نظر ما اینه که در اسلام شارع مقدس خداوند متعال و پیامبر اکرم. آیات متعدد قرآن هم بر این مطلب دلالت میکنه، جاهایی که پیامبر خدا کنار همدیگه قرار داده شدن. پس این که ایشون فرمودن که پیامبر 3 تا منصب بیشتر نداشتن، منصب تبلیغ، یعنی پیامبر فقط چی گرفتن؟ ایشون به عنوان مبلغ احکام گرفتن. خب این منصب حکومت قضیتون فی واقعه اعمال ولایت، بعدن یک از اشکالات به مرحوم امام بعد مطرح میکنیم جلسه آینده، اینه که اعمال ولایت تو قضایای شخصیه یک اختلاف اینجا حل بکنن، نمیدونم اون نزاع مردم اونجا رو حل بکنن، اینا میشه اعمال ولایت. ولی که ما میگیم پیامبر حق تشریع دارن، یعنی چی؟ یعنی میتونن یک حکم کلی الهی رو برای مردم جعل بکنن. لذا ما در روایاتمون داریم، مثلا در کتابه حدیثی هم اومده چی؟ فرض النبی. فرض النبی یعنی چی؟ یعنی چیزایی که پیامبر واجب کردن، یا سنن النبی، چیزایی که پیامبر به مردم اونا رو مستحب کردن. پس خود پیامبر منصب چی داشتن؟ منصب قانونگذاری داشتن، منصب تشریع احکام داشتن. و اگر منصب تشریع احکام داشتن، پس خود پیامبر اوامرش ما میگیم چیه؟ مولوی. ایشون میگه اوامر پیامبر همه چی؟ ارشادیه به چیزایی که خداوند جعل کرده. ما میگیم نه. پس ما میگیم پیامبر 4 منصب داشتن: منصب رسالت و تبلیغ احکام، منصب تشریع احکام، خود پیامبر شارع بودن، منصب قضاوت و منصب ریاست و حکومت. خب اگر پیامبر منصب تشریع داشتن، پس خودشون میتونستن یک حکم الهی رو چیکار کنن؟ برای مردم جعل بکنن. ممکنه همین لازره و لازراره یک حکم الهی باشه که پیامبر به طور کلی برای جامعه چیکار کردن؟ در این نظیر این موارد چیکار کردن؟ جعل کردن. پس این حالا یک اشکال مبنایی به کلام مرحوم امام. اشکالات دیگری هم شده در کلمات مرحوم امام، انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم. والحمدلله.